سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
جمع کنید ما در دوستان اینجا بشه بیان و معنی ها در دیگه علمیه
وزیفه علم بله علم لغت در حالی که خب ما اگر اونجای همچین سوالی برامون ایجاد بشه چگونه پاسخ خواهیم داد؟ بکن من رو خواهد کنم پاسخ در اونجا خب شاید خیلی راحت باشه ما همون سر یکی دو صفحه اول این بحث رو محضر عزیزان عرض میکنیم و پاسخش رو هم میدیم چون مطلب مهمیه در شرط ساده در مثل ضرر یزر و ازر زار مضروب و امثال اینها خب دوستان میدانن این مفردات ماده ای دارند و هیئت و شکلی اونچرا که لغت بیان میکنه بیان معنای ماده این لغاته در مثالی که من زدم زاد را و با زاد را و با میگه زاد را و با به معنای زدن است البته ممکنه در اشکال مختلفی هم معناشو بیان بکنه اما اونچه که مستقیما مربوط به لغته اینه علم صرفه که میاد برای ما معنای شکل و هیئت رو بیان میکنه اگر به شکل یزره رو باشد به معنای میزند تازه معنای میزند هم باز بیانش وظیفه علم لغت نیست اون چه که علم صرف نیست اون چه که علم صرف بیان میکنه چه هست؟ میگه این ماده در هر معنایی که باشد من کاری ندارم چه معنایی است برو از لغت بفهم من کاری ندارم چه معنایی است در هر معنایی باشد که باشد وقوعش در زمان حال یا آینده زمان یک معنای دیگه ضربه مادهش هر معنایی که باشد وقوعش در چه زمانی؟ بله؟ در زمان گذشته است ازرب به هر معنایی باشد وقوعش به نحو انشائی از نوع امره حالا قائل باشیم زمان داره زمان خواستیم قائل نباشیم زمان داره که بی زمان میشه دیگه اینجا دوستان این گونه ما پاسخ ندن که جناب ابن هشام که مفردات رو میخواد بحث میکنه میخواد بیان معنای هیئت بکنه شما که میگید وظیفه علم لغت هست علم لغت ماده رو بیان میکنه بیان معنای ماده میکنه حتی دائما هم اینجوری نیست علم لغت بیان معنای هیئت هم داره در موارد خاص الان این حال این پاسخ درست نیست چرا؟ دوستان میتونن سریع پاسخ بدن بله علتش اینه که مورد بحث ما چی بود؟ ایشون چی گفتن؟ حروف اسماء و ظروف مبنیه درسته؟ اسماء و ظروفی که متضمن معنای حرفن آیا حروف و مبنیات هیئت دارن؟ بله ندارن دیگه حتی شکل دارن هر لفظی بالاخره یه شکلیه اما شکل باید مؤثر در معنا باشه قابل تغییر باشه که مؤثر در معنا باشه ما بگیم این هیئت مؤثره هیئت داره وقتی که حروف تغییر هیئت ندارن مبنیات تغییر هیئت ندارن در نتیجه هیئتشون مؤثر در معنا هم نمیتونه باشه مثلا در علم صرف هم شما گفتید ما از حروف مبنیات بحث نمی کنیم دیگه خب این من مداد بازتر کردم سوال امروز مداد عرض به خدمت شما مدمنتر قبلا گفته بودیم قرار بود دوستان این را فکر بکنن بلندتر بفهم میخواید پاسخ بدید دیگه به این اشکال خب اشکال روشن شده کسی ابهام در اشکال نداره من اونی اگر در اشکال رفت برطرف کنم اشکالی که
بسیاری کاره بخاطر این میخواد بگم معنای بود
نه، معنای حروف مستقل نیست، این بحثی کسی بحثی نداره. من سوالی که اینجا جناب ابن نشان دارم خلاصش در یک جمله اینه که شما میگید ما بیان معنای مفرد میکنیم، این خلاصه رو دوستان دقت کنم اگر گاهی توضیحات باید اجمال بیشتر ممکنه بشه، بیان معنای مفرد میکنیم. ما عرض کردیم خدمت ایشان که بیان معنای مفرد وظیفه یک نحوی نیست، وظیفه لغوی است. شما به عنوان یک نحوی دارید این کتاب رو تعلیف میکنید، چرا وارد این بحث شدید؟ اگر این سوال پاسخی نداشته باشه، یا ما باید نام کلاسمون رو عوض کنیم بذاریم کلاس لغت، و یا اینکه این کتاب رو دیگه ببندیم شروع نکنیم. انا شما خواهید پاسخ بدید، پس سوال روشن شد. سوال ابهام دیگری داره برای دوستان؟ خب دوستان اگه ایزه بدن من ازشون شروع کنم چون صحبت میکردم. بفرم
با
خب اون مطالبی بود که در دو سال قبل خوانده اید، اما مطلبی که الان ما داریم میخونیم جایگاهی که شما نتیجه فرمایش نمون نقشه دیگه، یعنی معنای فاعلیت، این هم یک معناست. این معنا رو بیاد لغوی بدید، چرا نحوی بگیم؟ تو این معنا که در تغییر احوال آخر کلمه به تعبیر کلی تغییر نقش اثر نداره که. جایگاه یعنی نقش دیگه، این مرادونه با حروف که نقش نداره، درسته؟
من یک
جایگاه که مثلا در این گروه که حروف این دیگه قرار میشه که پیرامون اینها بحث میکنه، این میشه احکام، این میشه احکام. من نسبت به احکامش قبول میکنم، مثلا آیا حذف میشود نمیشود، جایگاه استعمالش، این میشه احکام. ما عمدتاً بحثشون رو که تفسیر مفردات الان حدث قرار دادیم، نه ذکر احکام رو. ما فی تفسیر مفردات بیان معنای مفرد رو الان داریم اشکال میکنیم که به عنوان هفته دنیم بحثشونه بفرد. البته خوبه من همه حرفا رو جمع بندی میکنم، شاید فرمایش مجموعی دوستان به همون نتیجه برسه که مطلوبه. درسته معناشون بیان بشه، درسته؟ نتیجه این نزید
ولی
درسته. هر دو خدمت شما که میخواید بگید ما معنا رو چون در رابطه بین کلمات به دست میاریم و این روابط بین کلماتی بحث نحویه، مثلا بین مبتدا و خبر، بین فعل و فاعل، شما هست میفرمایید پس باید نحوی بحث بکنیم. من تا اینجا شو قبول دارم، این پس بله نگه در ساختار، در ساختارهای مختلف بره دقت بکنه، ببینه در عرف عرب چگونه استعمالش، علی سبیل الاحتمال بیاد مطرح بکنه. درست مثل معانی ابواب ثلاثی مزید، مگر در علم صرف نخوندید؟ بله خوندید، نخوندید؟ در حالی که بیان معنای ابواب مختلف افعال به هیچ وجه وظیفه علم صرف نیست، نه وظیفه علم لغت. یه صرفی هم بحث میکنه فقط به خاطر اینکه جمع آوری کرده باشه و لغت هم بحث کرده، لغت هم بحث اومده گفته باب افعال این معانی رو ممکنه داشته باشه، این معانی رو ممکنه داشته باشه. یعنی چه؟ این رفته در استعمالات مختلف باب افعال رو دیده، در این ماده خاص بعد دیده مثلا ممکنه در 5 معنا، در 10 معنا، 25 معنا استعمال بشود، اومده مطرح کرده. خب لغوی در این مورد همین کارو بکنه، فحصی بکند ببیند مثلا سی در استعمالات مختلف مجموعا در چند معنا استعمال شده، بیاد بگه در این معانی احتمال استعمال داره. به نخره بیان المعنا وظیفه شه دیگه، فرق نمی کنه. شما اون معنا که میگید نه اون معنای استعمال، این معنا و اون معنا هیچ فرق نمی کنه، بالاخره معنای سیست اما معنای غیر مستقل. درسته؟ فرقی نداره، معنای ماده است. عرض به خدمت شما هیچ اثری در نقش خاص نداره، نقش نمیپذیره. خب چه فرقی است میان معنای لغوی و حقیقی؟ معنای حقیقی که ما داریم در اینجا میگیم مراد اون معنای وضعیست، اون معنای عرض به خدمت شما معنی که منطق میگه کنه اشیا، اون مراد نیست. ولذا در مباحث ادبی غالبا معنای لغوی و حقیقی رو به یک معنا میگیرن. لذا در اون تفسیر المفردات که ما عرض کردیم مطلقات نظر بعضی بود، خاطرتون باشه بکنیم الباب الاول که تفسیر المفردات، تفسیر المفردات یعنی چه؟ یعنی بیان معنای مفرد مطلقا. درسته؟ مطلقا یعنی چه؟ ما تعبیر کردیم یعنی چه؟ حقیقی باشد چه؟ مجازی. این چه حقیقی باشد چه مجازی رو آقایون چی گفتن؟ گفتن سواء کان لغویم ام عرفیم، چه لغوی باشه چه عرفی باشه. بعد از عرفیم هم گفتن فیشمل المجاز، پس مرادشون از لغوی چیه؟ حقیقی. درست اون حقیقی معنای منطق مرادمون نیست، قبول داریم، اما نه علم لغت اون معنا رو بیان میکنه، نه اینجا ما اون معنا رو میخواییم. چرا نکنه؟ کردم، صحبتم کرده. درست. ایشون هم بحث نمی کنه در قال معنای کلی حرفی رو معنای در مقابل معنای اسمی، ایشون هم بحث نمی کنه حالا معنای حرفی چه معنایی است. عرض بخدمت شما خیلی گذرا و خلاصه شما در تعریف اسم و فعل و حرف خوندید فرق بین معنای حرفی و اسمی در استقلال و عدم استقلاله، در استقلال و عدم استقلال هست. ولی ایشون هم بحث نمی کنه، ایشون هم میاد میگه فی ممکن است در جمله این احتمالات معنوی رو داشته باشه. خب من اجازه بدم جمع‌بندی کنیم، فرصت هم داره میگذره. شما از کوپنتون استفاده کردیم، حالا دوستانی که اون یکی دو نفر چشم حتما خدمتون برده این لغوی با لغت فرق میکنه. لغوی یعنی حقیقی در اینجا، معنای لغوی اینجا مراد آقای معنای حقیقی است. از بعد از عرفی هم میگن خیش مولا مجاز، یعنی در مقابلش مجاز قرار میدن. مراد از لغوی علم لغت نیست، چون در علم لغت ممکنه معنای مجازی هم مطرح بشه. این خلط ذهنی احساس میکنم ایجاد شده. شما به عنوان آخر نفر بیرسم کنم. مجموع فرمایشات دوستان کنار هم بذاریم به نظر میاد که جواب به دست میاد. کاملترین فرمایش هم به نظرم همین اخیر بود که دوستان زدن. یه صلوات بفرستن من جمع بندی کنم. دوستان اگر دو نکته رو بذارن کنار هم به نظر میرسی که به جواب یه رسن. شما اگر سوالی هم داشتید من باز بعدش خدمت کنم. این دو نکته، نکته اول این که درسته که نحوی در نگاه اول بحثش از احوال آخر کلماته، به تعبیر جامع و خلاصه نقش کلمات، اعراب، وظیفه علم نحو اینه و موضوعی که علم نحو پیرامون او در نگاه اول باید بحث بکنه این هست. لیکن برگشت نقش کلمات و ارتباط اینها با یک دیگر، خب دوستان میدونن به چیه؟ اینا با هم ارتباط دارن که چی رو ایجاد بکنن؟ معنا رو ایجاد بکنن. لذا شما در کتابهای قبلی خوندید که فائده و غایت علم نحو چیه؟ فهم صحیح کلام عرب، درسته؟ فهم صحیح کلام عرب. پس نحوی با معنا بیگانه اصل نیست، نیست. خوب به تعابیری که عرض میکنم دوستان دقت کنن، هر تعبیری حد بار معنوی خودش، نه کمتر دوستان بذارم روش نه بیشتر. نه تنها با معنا بیگانه نیست که ارتباط بسیار محکم و وثیقی هم با معنا داره. شواهد متعددی هم داریم در مواد نحوی. از جمله خود جناب ابن هشام در باب پنجم مغنی، چون اینجا بحثی رو داره، جهاتی رو مطرح میکنه که به آقایان نحوی و معارضین اعتراضاتی وارده، میفرمایند جهت اول، الجهت الاولى من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، اون جهت اولی که ایشون بحث میکنه در باب پنجم که اعتراض به معرض از جهت این جهت مورد بحث به معرض وارد است، ان يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعه ولا يراعي المعنى. قواعد ادبی رو خوب رعایت میکنه، توجه به معنا نمیکنه، توجه به معنا نمیکنه. و کثیرا ما تزل الاقدام به طلب ذالک، چون میگه خیلی هم و زیاد هم پیش میاد که قدم ها میلرزه. اینجا هست که انسان باید عالم رو از غیر عالم تشخیص بده، خیلی ها میلرزه. لذا در این نکته اول عرض کردیم که نحوی نتیجه این شد که لازم معنا توجه بکنه، با معنا بیگانه نیست. ممکنه دوستان بگم خب بله، بالاخره معنا ارتباط داره در فهم سعی کلام عرب، این حرف درستی است، اما باز دلیل نمیشه که نحوی وارد این میدان بشه و وظیفه لغوی رو انجام بده. میگیم درسته، لذا ثانیا این نکته دوم رو هم باید گذاشت در کنار نکته اول. ثانیا مفردات که ما داریم بحث میکنیم محل بحث ما، ولی ازایشون گفتن ول مراد و بل مفردات، ما از همه مفردات که بحث نمی کنیم. از این جمع مفرداتی که ما میخواییم بحث بکنیم، این مفردات دارای ظرافت های معنوی خاصی هستند که فهم اونها دقت فراوان میطلبه. جهت عمده هم اینه که اینها غالبا ایجاد روابط بین کلمات رو میکنن و جلسه اول و دوم بود عرض کردم فهم رابط همیشه دقت بیشتری میطلبه تا فهم اطراف رد. بله، فهم رابط دقت بیشتری میطلبه تا فهم اطراف رد، چون رابط میدونید غیر مستقل دیگه، اطراف رد باشه رابط هست، نباشه نیست. زیدون قائمون، زید باشد قائم باشد، ما قیام زید رو ممکنه بتونیم استخراج بکنیم. فهم قیام زید میشه فهم رفت رابط، زیدون و قائمون هم اطراحی سایتنی مثال دیگه. لذا با توجه به این که در قصد من نسان به این جمعه، با توجه به این که این مباحث دقت داره و ظرافت داره، علم لغت یا وارد نشده این مباحث رو، یا اگر وارد شده بیان معنای بعضی از این مفردات رو بسیار ناقص و گذرا. اینم که عرض میکنم ناقص و گذرا در حدی که ما نحوی توقع داریم، و الا علم لغت به عنوان یک لغوی میگه خب من معناش مطرح کردم دیگه. میگیم یا به چه معنا؟ میگه حرف و ندائم. میگیم همزه به چه معنا؟ میگه حرف و استفهامه. بعد نحوی میگه خب اینقدر که مشکل ما رو حل نمی کنه که. لغوی هم احساس میکنه وظیفه خودش رو انجام داده، اصلا واسه خود در بعضی از امور اصلا وارد نشده، اینقدر ظرافت داره که اصلا وارد نشده. خب نحوی باید چه کار کنه اینجا؟ بذارید من یه مثال دیگه بزنم برای دوستان، حتی شاید فعلا مقدار نامعلوم خوش دوستان اگر اصول شروع نکرده باشن، ولی باز مفید فایده است. اصول فقه ما دوستان بفرمایید چند جلده؟ بله دو جلده دیگه، حالا الان چند مجلد چاپ میشه من این مرادم نیست، از جهت تقسیمی در چند جلد چند بحث تقسیم میشه، دو جلده. عمده مباحث جلد اول اصول، جالب اینه مهمترین مباحث هم همون ناظمی از جهت کاری اهمیتی شاید بیشتری داده میشه به اونها، وقتی بیشتری گرفته میشه تا حدودی. مثلا یکی از مباحث مهم جلد اول اصول به شما میگن افعل لا تفعل، صیغه امر، صیغه نهی، ظهور در چه معنایی داره، حقیقت در چیست، معناش چیه، آیا افعل یعنی وجوب الفعل، آیا افعل یعنی استحباب الفعل، یا افعل یعنی طلب الفعل، یعنی مشترک بین وجود و استحباب، طلب میتونه وجود باشه میتونه استحباب باشه، ظهور در کدام یک از اینا داره. شما در نگاه اول بخواید نگاه بکنید این بیان این معنا وظیفه کیه؟ بله وظیفه لغوی است دیگه، معناست دیگه. اما اگر لغوی اصلا توانایی این رو داره از حیث لغوی بودنش که بیاد وارد این بحث بشه به معنای دقیق کلمه. و همین بحثی که عرض کردم شاید در فقه در کتاب‌های مختلف در خارج هم شاید بگم چندین ماه زمان ببره در مباحث اصولی قطعا اغراق نشدیم. بحث دقیق ظریف هنوز هم که هنوز سرش اختلاف هست. لذا گاهی در نگاه اول بعضی از مباحث وظیفه یک علم خاصی است، لیکن عالم علم دیگر وارد اون بحث میشه چون یا اصلا وارد نشده اون کسی که به نگاه اول وظیفه شه، یا اگر وارد شده به محدوده و به حدی نیست که بی‌نیاز رو کنه مثلا من اصولی رو من نحوی رو و من ناصرم خودم وارد بشن. بلا اگر وارد نشن دوستان اشاره کردن خب اینهایی که روابط بین کلمات و نقش‌های مختلفن اگر وارد نشن بحث بکنم تمام زحمات ما حالا به تعبیر روال طبیعی ما در دو سال قبل به هدر میره. ما نقش‌های مختلف رو خوندیم مفصل بحث کردیم در ابواب مختلف. اگر روابط بین این نقش‌ها رو نخواهیم خوب بفهمیم اونچنان که نحوی احساس میکنه لازم است نفهمیم، خب طبیعتاً زحمات دو سال قبل ما و زحمات پیشینه ادبی ما از بین خواهد رفت. پس اولاً نحوی نیاز داره به معنا روابط بین نقش‌ها رو بفهمه و ثانیاً معنای این مفردات است که این رو روشن میکنه و ذراقت و دقت خاصی میتونه که غیر از خود نحوی نمیتوانه کسی وارد بشه. لغوی از حیث لغوی بودنش توانایی نداره. لغوی میره در عرف عرب در کوچه و بازار عرب میبینه هر وقت میخوان سوال بکنن میگن از ایدون قائمون اعمرون جالسون اعشل و کرون، میفهمه که همزه رو برای سوال استفاده میکنن. میاد در کتاب خودش چی مینویسه؟ الحمزه تو حرف استفهامه. شما لغت رو مراجعه کنید چهار تا مثال هم میزنه دیرش. فارسی هم باشه حمزه رو میذاره تا نقطه جلوش مینویسه آیا، حمزه یعنی آیا، این کفایت میکنه. خب باید ببینیم مواد دوستان ببینن روشنتر منتقل میشم که قطعا کفایت نمیکنه. دوستان اجازه بدن من چند دقیقه فرصت هست یکی دو دقیقه فرصت بدم برای سوالی اگر دوستان دارن، یا اینکه این کیلو ست رو بخوانیم چون خیلی معطلی نداریم دیگه انشاءالله نمانه. من یکی دو ست بخوانم بعد چند دقیقه باز فرصت میدم به دوستان، یه هفتش دقیقه فرصته به چهار دقیقه خواهد مان که دیگه نمانه اینجا ما بخوایم بحث رو تمام بکنیم. یه مقدار اثر روانی هم داره پیش بریم برای با ما دو کرد. باز من نکته به ذهنم اومد اینو حتما باید بگم در تایید عرایض خودمون یه نکته دیگه هم می‌خوام عرض بکنم. من فراموشم شد اینو عرض کنم بعد ادامه بدم. جناب ابن هشام در کتاب مغن اللبیب ایشون بعد از این سطر اولی که دوستان مقابلشون می‌بینن یه جمله ای داره که به نظر ما میرسه اگر بزرگواران و عزیزان اساتید معظم اگر می‌آوردن این چند کلمه رو در ادامه کتاب مغن اللبیب بسیار مؤثر بود. البته شاید از جمله بعد ما این برداشت رو خودمون بکنیم، همون چون در مغن اللبیب مستقلن اون هم ذکر شده ایتاش می آوردیم. اونجا داره بالمراد بالمفردات الحروف، حتی به جای مراد هم اونجا دارن اعنی داره الحروف دارن و ما تضمن معنا همون الاسماء و الظروف. بعد می فرماد فإنها المحتاجة الى ذلك، مثلا مراده کنن شد فإنها المحتاجت و الى ذالک، میگه مراد من از مفردات اینا. چرا میخوام از اینا بحث بکنم؟ بله فإنها همین حروف به اسماء و ظروف مبنیه احتیاج دارن به تفسیر معنا برای من نحوی. بازش که بکنیم چی میشه؟ علتش چی میشه؟ علتش اینه که لغوی بحث نکردیم. بلا از متلاستیگر لغت بحث کرده. جدار به چه معنا؟ کرسی به چه معنا؟ هر دو سمایان به چه معنا؟ فانها المحتاجت و الادالک و ربع ما ذکرم اسماء غیر تلکم افعالو. ایشون در ادامه می فهمن باز اینم تاییدیست بر اون نتیجه گیری و عرایض ما. ربع ما ذکرم چه بسا که ذکر شود اسمایی که این چنین صفت دارن غیر تلکم، غیر این اسما هند، غیر کدوم اسما هند؟ یعنی متضمن معنای حرف نیستن اما با باز بحث می کنیم ازشون. یه تعداد ممکنه وجود داشته باشه و افعال، از افعالی هم ممکنه بحث بکنیم. نمیگه الافعال، همه افعال ها، افعال. از کدوم اسماء دیگر بحث میکنه؟ اسمایی مثل کل خب مغرب هست، مثل کلا و کلپا مغرب هست، مثل سبا. خب چرا ایشون یه اسما رو بحث میکنه؟ به همان دلیلی که از حروف و اسماء مبنی ما بحث کردیم، چون بحث های اینها نکاتی داره، ظرافت هایی داره که در مباحث ادبی قابل بحث و اهمیت هست. آیا کل هنگام پذیرش نقش اولا چگونه نقش میپذیره؟ آیا دائما تأکید است یا نیست؟ اگر استعمال بشود آیا قطع از اضافهش جایزه یا نیست؟ چون از اسماء دائم اضافه است دیگه، میتونیم اضافهش نکنیم؟ اگر اضافه شد معناش چیه؟ سلب عمومت، عموم سلب چون میگه. اگر اضافه شد آیا به معرفه اضافه شد یا به نکره معناش فرق میکنه یا نمیکنه؟ اکل تو مثلا کل خبزن، کل خبزن با کل خبز معناش فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی بحث ظریف و دقیقی داره اونجایشون. خب اینها را آیا لغت میاد واردش بشه بحث میکنه؟ نمیاد دیگه، نمیتونه، اصلا قدرت چه نداره به عنوان لغتی. از افعالی هم ما بحث میکنیم با درازون این که نکاتی دارن، افعال جامد خصوصا، افعال مدهوزن، نعمه و بعثه، تعجب، ما افعله و افعل به، چون خصوصیات و احکام نحوی دارن، نکاتی دارن که باید ذکر بکنیم. خب جمله مناسبی است لمتیف حاجت الى شرحها. این جمله است که اونجا قبلا هم ایشون مطرح کرده بود، اینجا اگر میومد مناسب بود. مفتیف یعنی چه؟ کشیده شدن دیگه، به خاطر کشیده شدن حاجت به شرح این اسماء و افعال، چون حاجت داریم، نیاز داریم، بحث میکنیم. ما هر دو یک معنا داره. ما اگر نیاز داریم به تفسیر این مفردات، چون خود این مفردات بحثشون به گونه اسم قادر تفسیر هستن، به حدی که لغت بحث نگرد، نیاز ما و نیاز ما نهایتا نیاز مثلا بگیم فرضیز، نیاز این الفاظ نیاز ذاتی است مثلا، یعنی فرق نمی‌کنه. ما بیگانه که نیستیم، ما داریم همه الفاظ رو بحث می‌کنیم دیگه. اینا اگر نیاز داشته باشن این ما نیاز داریم. و قد رتبت علی حروف المعجم لیسهل تناولها. تناول یعنی چه؟ احسنتم، الاخذ بها، گرفتن، دسترسی. ایشون نواتن هم میگه من مرتب کردم اینها رو طبق حروف معجم، حروف الاسبا، تا آسان بشود دسترسی به اونها. میدانن دوستان در زبان عرب ما چهار نوع ترتیب حروف الاسبا داریم: ترتیب اهل مشرق، ترتیب اهل مغرب، طریق خلیل ابن احمد و طریق جناب سیبوی. اینجا مراد همون طریقه مشهور است که طریقه اهل مشرق باشه. که در فارسی هم تمامید زیادی شباهت داره دیگه. نقطه ای که قابل توجه است، نقطه دوم در ذیل این عباره، این که خب ایشون میگن ما طبق حروف الف با اگر کلمه یک حرف داشته باشه خب طبیعتا روشنه دیگه، در مرحله اول ذکر میشه، اما اگر بیش از یک حرف داشت چی؟ بله حرف دوم باید رعایت کنیم. دقت کنم من چرای نقطه رعایت میکنم. آقایان در مغن العدیب این نقطه رو رعایت کردن، یعنی ترتیب حرف دوم سوم هر چی که نیاز بوده رعایت شده، لیکن جناب ابن هشام در مغن لبیث رعایت نکرد. ایشون فقط حرف اول رو رعایت کرد، این که میگه من مرتب کردم و به تعبیر این آقایان رتب است علی حروف المعجم، جناب ابن هشام فقط ترتیب حرف اول رو رعایت کرد. به همین خاطر دوستان در مغن لبیث که مراجعه بکنن میبینن بحثی مثل ایا حرف دوم چیه؟ یا دیگه مقدم شده است بر بحث اذن، مقدم شده است بر بحث اذن، یا مقدم شده است بر بحث عجل، در این مباحث مقدم شده، در حالی که اگر بخوام ترتیب رو کامل رعایت بکنم نباید مقدم. این نکته در اینجا اثر داره که دوستان خب طبیعتا ممکنه بخوام حواشی مراجعه کنم دیگه، یا خود مغنی لبیب رو مراجعه کنم، فکر نکنم به ترتیبی که داریم